11 شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. فرمانده ارشد داعش در لبنان دستگیر شد. حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت از عربستان انتقاد کرد. و ایران از خرید نهایی 111 فروند ایرباس خبر داد. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. ارتش لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که عماد یاسین فرمانده ارشد گروه داعش در لبنان را در جنوب این کشور دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، عماد یاسین در عملیاتی در داخل اردوگاه عین الحلوه متعلق به آوارگان فلسطینی در شهر سیدا در جنوب لبنان دستگیر شده است. به گفته ارتش لبنان، عماد یاسین پیش از دستگیری قصد داشته با عملیات بمب‌گذاری به برخی مراکز ارتش، تأسیسات عمومی، گردشگری و بازارهای تجاری در چندین منطقه لبنان حمله کند. عماد یاسین 47 ساله، فلسطینی تبار و متولد لبنان است. به گفته یک مقام امنیتی لبنان، او پیش از پیوستن به گروه داعش عضو یکی دیگر از گروه‌های تندرو در جنوب لبنان بوده و در ارتباط با بمب‌گذاری در منطقه جبل و جنوب لبنان تحت تعقیب بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با انتقاد از عربستان سعودی از این کشور خواست در سیاست منطقه‌ای خود تغییر ایجاد کند. به گزارش ایرنا، آقای روحانی افزود اگر دولت عربستان به توسعه خود و امنیت منطقه چشم دوخته، باید به گفته او از ادامه سیاست‌های تفرقه افکنانه، ترویج ایدئولوژی نفرت و تعرض به حقوق همسایگان بازایستد و روابط خود را بر پایه احترام متقابل تنظیم کند. رئیس جمهوری ایران با انتقاد فرقه‌گرایی و دامن زدن به اختلافات مذهبی برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که با پوشش‌های مذهبی به دنبال قدرت طلبی هستند. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را نمونه عالی برای حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها و چالش‌های بین‌المللی خواند. با این حال او نسبت به آنچه که اهمال آمریکا در انجام تعهداتش در برجام خواند به آن کشور هشدار داد. سخنرانی حسن روحانی در 71مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آخر این سخنرانی وی در این مجمع در مقام رئیس دولت 11 جمهوری اسلامی ایران است. اصغر فخریه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران روز پنجشنبه از مذاکره نهایی با شرکت ایرباس برای خرید 111 فروند هواپیما به اعتبار کمتر از 10 میلیارد دلار خبر داد. به گزارش ایرنا، آقای فخریه با اعلام تفاهم مالی بین ایران با ایرباس و شرکت فایننسر افزود در حال مذاکره درباره بندهای حقوقی هستیم که در صورت بازگشت احتمالی تحریم‌ها شرکت ایرباس به ایران جریمه بپردازد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی همچنین از حضور دوباره نمایندگان شرکت بوئینگ در تهران در هفته آینده خبر داد و گفت که ایران با شرکت بوئینگ موافقتنامه عدم افشای اطلاعات امضا کرده است. این مقام وزارت راه و شهرسازی افزود در صورت صدور مجوز از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، چندین هواپیمای خریداری شده تا پایان سال 2016 وارد ایران خواهند شد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ اوایل هفته جاری اعلام کردند که دولت آمریکا مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است و بر این اساس شرکت ایرباس در فاز نخست 17 فروند هواپیما به ایران می‌فروشد. رضا سلیمانی مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه بستری شدن اکبر هاشمی رفسنجانی را رد کرد و گفت که او در صحت و سلامت کامل قرار دارد. به گزارش ایرنا، آقای سلیمانی با ابراز تأسف از انتشار خبر بستری شدن آقای رفسنجانی، منابع خبری که اقدام انتشار این خبر کردند را کانال‌های بی‌هویت تلگرامی معرفی کرد که به گفته او قصد دارند فضای سیاسی کشور را مسموم کنند. مدیر روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود آقای رفسنجانی همانند روزهای قبل مشغول رسیدگی به کارها هستند. در ساعات گذشته برخی کانال‌های خبری از بستری شدن اکبر هاشمی رفسنجانی در بیمارستانی در جمعران تهران به علت مشکلات قلبی خبر داده بودند. و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید در صورت ادامه حمایت‌های خارجی از مخالفانش، جنگ در آن کشور ادامه خواهد داشت. به پایان مهمترین خبرهای این ساعت رسیدیم، اما همراه با این بخش خبری بمونید با بازپخش برنامه هفتگی یک خانه یک زمین، کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینا برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین،
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرا رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا، اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره، اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش با در شهرهای مثل بندرعباس، سواحل جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید با چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بادچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده. کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهی های تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاز که اونجا جور صیدگاه مهمه. آب زیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساساً کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از بعد این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه رو باید تصویب بکنه، شهرداری ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سیستمای تصویب فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیرمجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. شاه‌های غیرمجاز همونهایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردند، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد.
Failure of management, lack of management, and as I said, my knowledge of the Iranian.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.
Bye.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.